وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های نشست فرهنگ و زبان در نگاه الهیات اجتماعی، برگزار شده توسط گروه پژوهشی جامعه شناسی ادیان پژوهشکده مطالعات اجتماعی با همکاری گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی انجمن جامعه شناسی ایران، به تاریخ شنبه 4 اسفند ماه 1397 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سلام خدمت دوستان عزیز، خیلی ممنون که تشریف آوردید. از اساتید محترم هم تشکر میکنیم. امروز میخواییم یه مقداری در مورد زبان و فرهنگ از منظر الهیات اجتماعی یه بحث و گفتگوی داشته باشیم، ولی یه مقداری شیوه بحث امروز با بحثایی که پیشتر داشتیم که فقط صرف سخنرانی بود یه مقداری فرق میکنه. میخواییم به صورت میزگرد باشه که هر کدام از دوستان و اساتید حدود 10 دقیقه 5 دقیقه یک رو به فراخور مطلبی که میخوان صحبت کنن بحث خودشون رو ارائه بدن، بعد دوستان دیگر هم ورود کنن. بینش یه استراحتی داریم، بعد از عزیزان هر کی سوال داشت از سخنرانان محترم میتونن سوالاشون رو بپرسن. یه مقدار میخوایم بحثمون بحث گفتگویی باشه. آیه تو از شما شروع کنیم؟
خب دوستان شروع کنن.
باش چشم. آیه دکتر مهدوی بله بفرمایید.
خب به نام آن که او نامی ندارد، به هر نامی که خوانی سر درآرد. در بدایت سخن تشکر می‌کنیم از مساعی جمیل دست اندرکاران این گفتگو و این تخاطب، و امیدواریم که جلساتی از این حیث همچنان متکون و مداوم باشد، چون اگر این سامان، این سامان بعضن در پاری از ساحتها نابسامان، اگر بخواهد به یک رهیافتی برسد، اونطور که تاریخیت و نشانگان موجود نشان می‌دهد، تنها از مسیر گفتگو هست. هرچند روزگاری حافظ می‌گفت گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. اما امروز گفتگو به ما و گفتگو با همه دیسیپلین و المان‌ها و مختصات، گفتگوی رهایی بخش، گفتگویی که استبصار می آورد و روزنه می گشاید و افقها را برای ما افتتاح می کند، تنها رای حل همه مسائل ماست. خصوصا اگر ما به عنوان کشوری که دارای سبقه اسلامی هستیم، فرهنگ ما، تمدن ما مبتنی بر قرآن هست. به تعبیر دکتر اقبال لاهوری، گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. قرآن برای ما کتابی است رهگشا، پردگشا، و میبینیم در همین بحث و گفتگو که الان محور بحث بنده در این دقایق ابتدایی نشست هست، میتواند آموزه ها، استارها و الهامات فراوانی داشته باشد. ما وقتی که به سور و آیات قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم که بسیاری از ساختار زبانی و ساختار معنایی و معنوی قرآن بر اساس گفتگو هست، خصوصا در بحث پیغمبران، اونجایی که حضرت موسی با فرعون درگیر هست، اونجا که حضرت ابراهیم با نمرود مواجه است، و در سایر جاها و مواقف و مواضع. بنابراین تشکر می کنم از همه استن اندرکاران، خاصه جناب استاد معظم جناب دکتر میری که قاعدتاً بخش معظم این جلسات رو بر عهده دارم که ما پیرامون این آیه که در سوره حجرات اومده آیه 13 نکاتی رو عارض باشیم. منتها قبل از این که من در این دقایق نخستین وارد این دلالت ها و نشانه های این آیه بشوم، میخوام این نکته رو عرض کنم. متاسفانه اونطور که بضاعت مزجاد من اجازه میدهد، وقتی ما به تفاسیر قرآن مراجعه میکنیم از سلف و خلف، میبینیم که حالا البته ممکنه نقصان ذاتی کار اونها نباشه، شاید یک اختزاعاتی بوده، شاید یک پیشفرزهایی بوده یا چشم اندازهای تاریخی ایجاباً این مسئله رو ایجاب کرده که اون بزرگان مفسران ام از اهل تسنن و تشیع به این شکل رفتار نمودن، که خب آخرین مباحث تفسیری رو ما در تفسیر قیم المیزان میبینیم. البته نکاتی هم از مرحوم علامه طباطبایی در خصوص تفسیر این آیه، نکاتی رو به صورت فشرده اینجا دارم که به انگام متعرض اون میشه. میبینیم بسیاری از این دقایق قرآن در متاوی مزامین لابلای توضیحات روایی و عقلی و کلامی و فقهی و احیانا تاریخی مستور و پنهان شده است. از اون همین آیه که میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم لتعارفوا ان الله علیم خبیر. خب من در همین مدتی که قرار شد، چون آقای دکتر یه استمزاجی از بنده کرد، این استمزاج ایشون هم خب معمولا یک برکات نسبی و البته آکنده از نواقص نقصان هم داره، من چند روزی درگیر این آیه بودم، لذا ارجاعات و رجوعاتی به پاره از متون تفسیری داشتم. دیدم دوستان بزرگان، اونایی که وارد این تفاسیر شدن از امام محمد، امام فخر رازی و به هر حال تفسیرهایی که ما داریم، چه تفسیرهای کهن چه تفسیرهای معاصر، خاصه مرحوم علامه طباطبایی، مباحث رو کما هو حق و آنچنان که فردی مانند من انتظار و توقع دارد مطرح نشد و جا داره که البته خود مرحوم علامه طباطبایی مستظهر هستید، ایشون بر این باور بود که هر دو سال باید مجدد یه تفسیری از آیات صورت بگیره، با توجه به اینکه قرآن به لحاظ هرمنوتیکی و به لحاظ پدیدارشناسی و به لحاظ اینکه قرآن قرآن هست، حالا به تعبیر آقایون حامی مکتب تفکیک، به هر از هر پرسپکتیو از هر منظر، خب قرآن کتاب ماست، ما چه حکومت دینی اسلامی داشته باشیم این دعاییه با ما همراه باشد چه نباشد، و ما میبینیم این کتاب تونسته به هر حال مؤسس فرهنگ باشه و در جهان افراد و افکار متعددی رو از دیسکورس ها و گفتمان های متعدد، چه منتقد چه موافق چه مخالف، به خود جلب بکنه. لذا این کتاب یک کتاب عادی نیست، همونطور که استدلال دارید و همونطور که امام جعفر صادق فرمود، این در گروه تفسیر زمان هست، زمان این تدبرات زمان هست که میتونه قرآن رو تفسیر بکنه. حالا به عقل ناقص بنده تعبیر آیت الله طالقانی، که اون چی که ما مطرح کردیم برگرفته از عقل ناقص ما بود تا عقل ناقص شما چه اقتضا بکنند، من بر اساس اون دریافت‌های به هر حال شذوذات ذهنی و حالا اشکالاتی که احیانا بوده به یک دریافتهایی رسیدم که خب مایلم این دریافتها رو وارد تفکر جمعی بکنم اینجا این مطرح بشود. دوستان احیانا چه در ابرام چه در نقض این مباحثی که من بعدا مطرح خواهم کرد، اگر نکاتی دارن این نکات رو بشنویم. این جلسه هم مانند همه جلسات خب حتما دستاوردهای مستحسن خواهد داشت، خصوصا من که کمترین به اصطلاح دانشجوی این مکان هستم، استادهایی رو اینجا میبینم که بدور از تعارفات و مجامله به اصطلاح متداول، استادانی هستن که در این حوزه ها به صورت مدون مکتوب مشافهتن به استنتاج عاجزی رسیدن. این استنتاج های این دوستان هم رهگشای این بحث و من فکر میکنم که رسول گرامی اسلام که فرمود اختلاف امتی رحمه، این میتونه خوب دلالت های زیادی رو در متن و بطن خودش داشته باشه که همین بازنگری ها، بازاندیشی ها و رویکرد های کریتیکال و نقد و نقادی هست که ما اینجا بشونیم و به این فرهنگ فراموش شده به اصطلاح سنت و ترادیسیون خودمون به تذکر تاریخی برسیم، برگردیم به تفکر. همونطور که قرن اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم قرن گفتگوها بود، خواجه نصیر طوسی به تعبیر آقای دکتر دینانی فیلسوف گفتگو بود، امام فخر رازی امام مشککین بود، ابن خلدون اونطور که در مقدمه تاریخیشون اومده بس ها کذا سایر ائمه بزرگان فیلسوفان گفتگو و تخاطب بودن و اگر نبود این گفتگوها و محاورات بسا الان ما این میراث فربه و چالاک رو در اختیار نداشتیم. ما دوباره باید بر اساس اون تذکر استذکار تاریخی برگردیم و اون یافته ها رو البته با تجربه های نوینتر و تازه تر اونو فربه کنیم. حتی مولانای بزرگم میگه که گفتگو کن رو به بزم هایهوی کوی یار گفتگو کن. فعلا بیشتر از این در این بخش من تصدیق نمیدم، این نکات رو از این جهت مطرح کردم که به هر حال در تلیه بس یه مقدار مبرهم بشه از که پیرامون چه نکاتی باید ما اینجا مطالبی رو به سهم من مطرح بکنم. با تشکر مجدد دارم از آقای دکتر میری و استادان عزیز و عظیم که در این مکان شریف شرافت حضور دارن. متشکرم.
خیلی ممنون. تشکر میکنم. آقای پارسانی آمادگی داری؟ بفرمایید. آقای اکبری بفرمایید. آقای باباخانی